بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 167، یک شنبه 25 بهمن 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث نفس اماره رسیده بودیم. نفس اماره کلیاتشو گفتیم. به شعب نفس اماره رسیدیم. یک شعبه از شعبه های نفس اماره اون چیزی است که به عنوان حرص، طمع، شوق، بخل و از این دست امور میشناسه که اسمشو گذاشتیم منفعت طلبی. این در نفس هست، شح نفس هست. و بعد از اینکه این رو گفتیم، راه‌های مبارزه رو توضیح دادیم و در جلسه قبل هم رسیدیم به بحثی که مسئله قناعت رو مطرح کردیم، در اندیشه دینی توضیح دادیم و در مقابلش باید بحث اسراف رو هم می‌کردیم که دیگه خودتون رجوع کنید به بحث اسراف، دیگه ما باید بحثشو نمی‌کنیم. می‌گذاریم می‌رسیم به یک شعبه دیگر نفس اماره، با آن مسئله انانیت و استکبار. یکی از شعبه های دیگر نفس اماره مسئله استکبار و انانیت. در بیانی که از امام صادق خوندیم، اونجا امام صادق فرمود اصول کفر ستاست: حرص، استکبار، حسد. و بعد امام صادق توضیح دادن حرص در همان آغاز سه گناهی که صورت گرفت در آغاز خلقت انسان، سه گناهی که صورت گرفت، این سه گناه همه ریشه داره در این حرص و استکبار و حسد. آنچه که حضرت آدم تخطی کرد طبق بیان قرآن، عصا آدم ربه، اون تعبیری که آمده آن زیر سر حرص بود، توضیح دادیم گفته شد. و باز گناه دیگری که در همان زمان صورت گرفت، مسئله انانیت، و اون هم زیر سر، اون هم در شیطان روی داد که حالا میخونه. و گناه سوم هم که روی داد به اسم حسد، به اسم قتل، این گناه قتل زیر سر حسد بود، و اونم قتل حابیل به دست قابیل بود. این سه تا گناه آغاز خلقت انسان که تعبیر شده تو روایات اصول کفر این سه تاست. و در توضیحی که وجود داره گاهی گفته شده اولین گناهی که روی داد در عالم با آن تخطی و ایستادگی شیطان در برابر خدا زیر سر انانیت، با اولین گناه که الان ممکن به انانیت بپردازیم. این حدیث رو بخونم: اصول الکفر ثلاثه، الحرص و الاستکبار و الحسد. فاما الحرص فان آدم علیه السلام این نهیان شجره حمل و الهرس الا ان اکل منها. اما هرس، یعنی میخواد بگه این سه که اصول گناه هستن در خلقت انسان، در لحظه خلقت انسان و اون حولهوش پیش اومد. یکیش هرس، فا این آدم علیه السلام این نهیان شجره حمل و الهرس الا ان اکل منها، این که اومده از اون شجره خورده، با این که خداوند از این شجره منهیه نهی کرده بود، گفته بود نرو به سمتش، ولی ایشون رفت، زیر سر حرص بود. من توضیح دادم چطور زیر سر حرص بود، توضیح دادم تو خود قرآن آمده که شیطان میگه که نمیخوای از خالدین بشی، نمیخوای از ملائکه بشی، نمیخوای همیشه تو این بهشت باشی و تو این خوبی ها باشی، نمیخوای همیشه اینجا باشی، و بعد همون زمینه شد که توضیح دادم. و اما الاستکبار فابلیس حیث و امره به سجود لآدم فعبا، اما استکبار یعنی به اصطلاح تکبر ورزیدن، انانیت داشتن، این فابلیس حیث و امره به سجود لآدم فعبا، دستور داده شد برای به اصطلاح آدم سجده کنه اما سجده نکرد. و اما الحسد فابن آدم حیث و قتل احدهما، قتل احدهما صاحبه، یکی از اینها دیگری رو کشته، قابیل حابیل رو کشته. اونجا حسد پایه کار بود. حالا دیگه میرسیم اگر رسیدیم عرض بود، ولی اجالتا سه گناهی که در آغاز خلقت انسان روی داد زیر سر سه ریشه، سه شعبه نفس اماره است، یکیش حرص، یکی استکبار، یکی حسد. ما در مورد حرص صحبت کردیم، الان رسیدیم به استکبار. از یک طرف میشه گفت اولین گناهی که در حین خلقت آدم روی داد، اولین گناه این جریان ابلیس بود، یعنی اون انانیت بود اولین گناه. بذارید این آیه رو بخونیم با هم، آیه 12 و 13 اعراف. حالا چطور استکبار هست و انانیت میخوام. قال ما منک الله تسجد از امرتک، چی شد؟ خداوند میگه چی شد که تو، چی تو رو منع کرد که سجده نکنی انگامی که من دستور دادم تو سجده کن، امرتک. قال انا خیرم، انا این انا رو میگن، این اولین انا هست و مهمترین مشکل آدم مال ابلیسه. تعبیرش انا خیرم من، من برتر از اونم. و لفظ حالا مهم نیست، اون نهاد چیز که تبدیل شده به این مهمه، همون استکبار، همون تکبری که داشت، من بر آدم سجده کنم، من خودم تو این ملائکه میدرخشم، انقدر بالا رفته بود تو ملائکه بود، من تو این ملائکه میدرخشم، من بر این سجده کنم. ابلیس انا خیرم من، حالا من میدونم این ابلیس اینو میدونه، خدا اگر یه چیزی گفت بی دلیل نمیگه، اینو میدونه و میدونه خدا اون چیزی گفت حق گفته، اینم میدونه. خب حالا باید مغلطه کنه دیگه، حالا که کسی تکبر میمزه باید مغلطه بکنه. مغلطه چیه؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. خیلی عجیبه، تو شیطان، تو ابلیس، تو که رفتی اون بالاها، این بدن معیار کاره؟ بدن معیار کاره؟ بدن حالا از گله یا نمیدونم از آتش هست، این معیار کاره یا اون معیار کاره؟ تو که برتری پیدا کردی به این بدن، خب پس همه شیاطین با این حال، همه شیاطین اینجوری نیست، چیه که تغییر تو رو جدا کرده؟ ولی این مغلطه رو میکنه، این همون چیزیست که ما میگیم نفس مسوله تسویل میکنه. یعنی وقتی آدم در درونش مثلا اصلا نمیخواد باج بده، ولو میبینه حقه، ولو میبینه برتره، نمیخواد باج بده، میبینه برتره، کرنش نمیخواد نسبت بهش بکنه، حالا شروع میکنه به توجیه کردن، تصویل کردن. نفس مسوله که میگن مال اینجا، یعنی همون نفس اماره است، بر تصویل میکنه بر اساس اون تکبر. اصلش گفتی انا، این انا رو، این من، این منی که گفته توش خیلی حق است، همه چیز تو اینجاست. انا خیرم من، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من بهتر از او هستم، چون حالا چونش نگفت ولی معناش نگفت، چون من خلق شدم از آتش و او خلق شد از گل، آتش برتر از گل. قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، تکبر فهبت منها، برو پایین به اصطلاح از این بهش، برو پایین، فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، تو اینجا که نباید آدم کسی تکبر ببرزه، اینجا جای تکبر نیست. فخرج منها انک من الصاغرین. خیلی برای تکبر معمولا اینو کوچکش کنن خیلی سخته دیگه. انکه من از ساغرین، تو کوچکی، تکبر خودتو ساغر کرده و این ساغرین هم شده چی؟ حبوط. برو پایین دیگه، اینجا نباش. حالا شیطان ببینید چجوری حرف میزنه، خب اون حال تکبری که توش هست. قال انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز بعثت، مبعوث شدن. قال انک من المنذرین، تو رو مهلت میدیم، خدا فرمود. قال، حالا ببین شیطان چی میگه، فبما اغویتنی، نسبت به خدا. ببین حالا تا کجا پیش میره این تکبر، چیکار میکنه آدم وقتی بیاد زمین و زمان رو بعد میگه، خدا رو بعد میگه. الان اینجا به ما اغوایتنی، تو من اغوا کردی. خب شیطان، مگه نمیدونستی خدایی که اینجور این همه سال عبادت کردی چقدر حکمت داره، چقدر عظمت داره، چقدر علم داره، همه چیز بر اساس حکمت این انسان رو خلق کرده و این دستور بی دلیل نیست. در مورد یکی از این علماء دوره امامان معصوم متأخر، الان دیگه در خاطرم نیست، یا دوره امام زمان بود یا بالاخره یکی از این، حالا دیگه دقیقا فکر میکنم دوره این نواب عربه بود اگه اشتباه، ظاهرا اینجا بود. بعد ما چند تا شخصیت داریم خیلی مهمه، یکی اون فکر ما دوران امام متأخر بود، اول اونو بگم. دوره امام متأخر به یکی از علمایی که واقعا در بین علمای شیعه میدرخشید، اسمش دیگه یادم رفت، به گونه‌ای بود که تقریبا تک بود توی کل علمای شیعه. بعد امام معصوم یکی دیگه رو وکیل کرد، نه این رو، بهش گفتن جایی که شما هستی چطور ایشون میدرخشید. خب این عالم بالاخره درس خونده، میدونه امام حجت خدا بی دلیل کار نمیکنه دیگه، درسته؟ وقتی بهش گفتن گفت که من هم فکر میکنم باید ایشون بشه. الله در توضیح، چون من دهنم چفت نیست، اگه من وکیل میگن من امامو لو میدادم، ولی ایشون دهنش چفت، حق با امامه، همون امام گفته درست. یعنی این رو میگن جنگیدن با استکبار. ولی حالا در مقابل شلمقانی، توی چیز نگاه کن، تاریخ نگاه کن، دوره امام زمان، ایشون وقتی دید این نواب اربعه یکی انتخاب شد ایشون نشده و اینا از علمای قدرشیه، شلمقانی رساله توضیح المسائل داره، من توضیح المسائل الان با عنوان ما توضیح المسائل اونجا ظاهرا میگفتن الجامع اشتباه، رساله ای داره تو این زمین، مثلا یعنی جزء مراجع شیعه حساب میشد، دقت میکنه شلمقان. حالا به هر دلیلی بگید حالا غلط بود هر چی بود، بالاخره به هر دلیلی تا اینجا پیش اومد. وقتی که دید اینجوری شده شروع کرده به چه و حالا تی داشتینا، امام زمان در مورد ایشون به عنوان صوفی متصنع لعنت میکنه بهش. فرق اینجاست، یعنی خب حالا تو رو انتخاب نکرد، او رو انتخاب کرد، بله دلیل داری، حجت خداست. حالا نمیگم افراد عادی نیستن، این حجت خداست، حجت خدا داره انتخاب میکنه، بی دلیله، دلیل نداره، هر چیزی انتخاب میکنه دلیل نداره، حجت خداست، یه حسابی داره. مخصوصا در اون اوضاع سنگین غیبت شما شیعه رو میشکنی، حالا تو باید اصلا سکوت میگردی، نباید میستد، ولی استاد. اینجا ما تعبیر میکنیم اون تکبر میاد بالا، تکبر که میاد، حالا ببینید شیطان چیکار میکنه. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، هر آینه من می نشینم، میخوام فضا رو روشن کنم، تعبیرایی که توش هست تکبر، من می نشینم بر صراط مستقیم. چقدر برای خودش پیش خدا عظمت قائل، اینجوری حرف میزنه با خدا و بهش نسبت اقوا میده و بعد خودش حالا من اینجوریم، من این کار رو خواهم کرد، حالا که وقتی مهلت گرفت هر آینه من جد. واضحه دیگه این تعبیر و متنای سم حالا و به ما اقویتنی لعقودن لهم صراط کل مستقیم، من بیام سر صراط میشینم، سم لعاتین نهم، هر آینه من خواهم آمد. تعبیرهای همش با انانیت پر این جور چیزا. حتما دیدید کسی که تکبر شدید میشه حرف زدن هاش، بند خدایی سر منبر، سر منبر عصبانی شده بود و موعظه دیده، گفت من خدا رو بنده نیستم، تو چی میگی؟ من آمین به خدا بنده خدا، این بلنگو بلنگوی خداست داری حرف میزنی، من خدا رو بنده نیستم. تکبر که بیاد اینجوری میشه، بله چه دلیل داردم بخواد اینجوری حرف بزن؟ حالا شاید بگید آقا نه این اصطلاحه، ولی آقا این چه تعبیریه، این چه حرفیه؟ تو درس خونده ای، تو فاضلی، تو چی؟ تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ اونم سر منبر، اونم منبر خدا، منبر رسول خدا، آقا چرا؟ همین تکبر، تو تکبر میاد چه کارها که نمیکنه، چه حرفها که نمیزنه، چقدر آدم دریده میشه واسه این تکبر میاد، چقدر دریده میشه. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم. میدونه که قدرت داره، میدونه اقتدار داره، از این کارا میتونه بکنه، میدونه، ولی این سبکی همین تعبیری که در مورد فرعون هم از انا ربکم الاعلی که میگه، اقتداری که در خودش میبینه، اون سبک، اون سبک، اینا معمولا تو تکبر مطرحه. خب حالا اینو خواستم بخونم به عنوانی که اولین گناه آمده در عالم. حالا من یه چیز جلالی از امیرالمومنین جلال نوشتم، امیرالمومنین تو جنگ، آخه جنگ جای چیه؟ جنگ جای اظهار قدرت دیگه، نیست آدم معمولا اونجا بگه هر آینه میزنم میکشم، این باید بگرد قاعده جنگ. میگن امیرالمومنین میگفت هر آینه چنین میکنم، یواش میگفت انشاءالله. اونجایی که معمولا آدم بناش اینه که آدم هرچی میخواد بگه دیگه، بنا اونجا اینه که به اصطلاح رجزخوانی کنه، قاعدش اینه، اینجا جای اظهار قدرت دیگه، ایستادنه. با این که خب این بود، یه صدا رو بلند میکرد اون طرف میشنید که هر آینه چنین خواهم که، یواش میگفت انشاءالله. همون چیزیست که ما معمولا باید یاد بگیریم. حالا ما تو این بحث که میگیم انانیت، منظورمون چیه؟ انانیت استکبار، منظورمون باز مطلقه، درست مثل اون منفعت طلبی که مطلق گرفتیم، شامل بخل و حرص و طمع و شح و هر چی که بود میگفتیم، همه اونها رو در بر میگیره. اینجا هم که داریم میگیم به شکل کلی میخوام بگیم، میتونستیم جزئی بگیم، ولی میخوام به شکل کلی باشه که بحثای زیادی در بر. اون چیه؟ مسئله به اسم تکبر، عجب، فخر فروشی، شهرت طلبی، همه اینا جزء این کار. یعنی الان وقتی میگیم استکبار، وقتی هم میگیم به اصطلاح انانیت، منظورمون شامل عجب هم میشه، شامل تکبر هم میشه، شامل فخر فروشی هم میشه، شامل شهرت طلبی هم میشه، هر چی که بگید از این دست امور، که یک نوع محوریت میشه من، گویا کل عالم بند من، به من باشه، بند خدایی. حالا چند تا کلمه بلد بود، گفته بود که من در بین همه اونهایی که در این زمینه در فلان شهر به عنوان قدرترینن، من برترینم. یک، همه اون چی که تو کل کره هست هیچ کدوم به پای اینها نمیرسن، پس من در کل کره بی نظیرم. گفت این احتیاج داره به یک به اصطلاح کسی که بادشو خالی کنه، والا یه همچی چیزی هست که اگه آدم احساس کنه در کل کره بی‌نظیره. حالا یه نفر هست چشم باطنش بازه، میبینه به کجا رسیده، چیزی رو دیده، به حجت خدا چقدر نزدیک شده، چه میبینه و بعد هم اون میبینه برای خودش چقدر خضوع میاره، چقدر باید بترسه، بلرزه اون پجا، و بعد یه حرف اینجوریه. یه نفر هم مثل اینا، حالا وقتی به اینجا میرسه اینجور، مثل اینکه در کل کره بی نظیره، اصلا راه رفتنش روی زمین یه جور دیگه است، احساس میکنه همه به او بدهکار. به این خاصیت رو که ما حالا میگیم به عنوان خاصیت عام انانیت عنوان دادیم، این خاصیت عام انانیت تو نفس خیلی واضحه، یعنی اصلا احتیاج به هیچ چیزی ندادم، میبینه همیشه یک نوع خود برای آدم مطرحه. آدم گاهی یه تعریف میشنوه، اون بنده خدا میگفت که تو جانش این رو اکایی میکنه، ده باره میزنه، ای میشنوه که این یکی اینجوری گوهی جمعه. خب بابا دیگه یکی دیگه بعضی هستن این ماکه شد میگه خب اینم که هست نعمت خداست، اونم به پای امام معصوم میرسی، تو به پای امام معصوم میرسی. یکی از اساتید ما وقتی کتابی رو نوشته بود، بعد کتاب خوبی هم بود، آخرش گفته بود که خب اینا ما نوشته این محصول ماست، اینو ببینید کار رو نگاه کنید با کار حجت خدا، این زمین تاسمون فاصله است، این خوب ببینید مثلا حجت خدا را، این حجت خدا با این عظمت، این همه حقیقت توش نشسته، مرکز ثقل عالم، حجیت همه چی به او، محور همه عالم، همه حقیقت دستشه. حالا آدم در یک گوشه یه چهار تا کلمه مثلا بلده دیگه، یه چهار تا کار خوب انجام، چهار تا مدیریت بلده دیگه، بیشتر از این نیست که. ولی گاهی آدم یه همچی چیز داره و این رو ما میبینیم در خودمون، میبینیم وجود داره. تو متون دینی مثلا در مورد عجب چقدر صحبت شده که حالا خب یک نمونه رو بگم. در مورد عجب، خودبینی، خود بزرگ بینی، خود خوب بینی، خودش رو خوب میبینه، خیلی خوبه، نمیدونم چی به چشم میاد برای خودش. تو متون دینی مثلا هست، میگه از امام کاظم علی ابن سوید، میگه که من از امام کاظم پرسیدم. میدونید عجب یک نوع خودپسندیه دیگه، یعنی خود رو خوب دیدن، پسندیدن، بلکه برتر دیدن حتی اینا. میگه من از امام کاظم در مورد عجب پرسیدم، حضرت میفرماد عجب گاهی به واقعیت بنده و عجب میشه، گاهی به واقعیت بند نیست و عجب میشه. یعنی مثلا چیزی واقعا وجود نداره ولی این خیال میکنه خیلیه، این دیگه خیلی بدتره، یعنی هیچی هم نیست ولی احساس میکنه کسی از تو عالم. دقت میکنه. سألته، بله، عن ابی الحسن قال ان سألته عن العجب الذي يفسد العمل، عجبی که عمل رو فاسد میکنه. قال العجب درجاتون منها ان یزین للعب سو عمله فیراه و حسنا، سو عمل خودش رو حسن میبینه و بعد احساس میکنه که فیعجبه، موجب عجبش میبینه. این دیگه اصلا هیچی هم وجود نداره، واقعیتی نیست، ولی خیالی که احساس میکنه، این خیال باعث میشه او رو برتر از دیگران بکنه، احساس میکنه که مثلا برتره و خودپسند میشه. درجاتون العجب درجات منها ان یزین للعبد سو عمله فیراه حسنا فیعجبه و یحسب انه یحسن صنعا، عجب کاری میکنه. و منها ان یؤمن العبد، به رب ایمان به خدا داره، نه یعنی سوء عمل بشه، فیمن علی الله عز و جل، بر خدا منت میذاره. ترالا ولله علیه فیه المن، خدا بر او منت گذاشته. حالا ما ایشون خیال میکنن که من حالا این نمازی که خوندم، نماز شبی که خوندم، مثلا چه هستم اینا. گاهی نمیدونم دیدید بعضیا یه خدایا ما که این همه نماز شب خوندیم، پس شما چرا این بلا رو به ما دادی؟ مثل این که طلبکار میشه حالا وقتی یه نمازی خونده، این نماز شب. اینا رو ما تعبیر میکنیم به عنوان منت گذاشتن بر خدا. من این رو خوندم برای اینکه بگم حالا که ما میگیم مثلا لزومن این نیست که خودپسندی در امور واقعی باشه، حتما میتونه خودپسندی در امور غیر واقعی هم باشه، خیال نکنه مثلا خودپسندی. و اکثری اینها خیاله، یعنی واقعیت هم نیست حتی. حالا بعضی جا میگه فلانی یه مقدار کمالاتی داره که من عرض خواهم کردم. بذار من چند نمونه بگم واضح بشه. تو دوره رسول الله نماز جماعت که خواست تشکیل بشه، رسول الله نشسته بود، یه سرمایه‌دار اینجا نشسته بود، یه فقیر اومد پیش ایشون نشست. این سرمایه‌دار تا دید این فقیر اومد، این عباش رو جمع کرد، یعنی مثل این که یه جوریست که در کنار این برای سخت. رسول الله ناراحت شد، گفت از فقر او به تو چیزی میرسه که تو اینجوری میکنی، یا از ثروت تو به او چیزی میرسه که اونجا. حالا ایشون گفت یا رسول الله من خبط کردم و حاضرم نصف مالمو بدم. ولی ببینید این یک نوع خودپسندی است، یعنی سرثروت ایشون رو اصلا از فقرا جدا کرده، سطح کار رو تغییر داده. ما یادمون یه سال تو یه مراسم عروسی کسی رفته بودیم، مشکلی هم نداشت، فقط اون سال من اولین بار بود که بعد از انقلاب اینجوری میدیدم، مثلا سال 64 دیدم هر سرمایه‌داری که میاد داخل یه جور دیگه راه میره. اصلا تعجب کرد، قبلش اوایل انقلاب اصلا سرمایه‌دارا خودشون یکی این پنهان میگرد، یعنی به شکل مردم در میمونن که مشکل جد نشه، نگاه میکنم دیدم یه جور دیگه راه میره، اصلا میاد وقتی تو جلسه، این یعنی چه؟ یک نوع عجبه، یک نوع خودپسندی، ولی واقعیت نیست، تایشی چی نیست. خب ثروت که آدم رو چی نمیکنه که، ولی در این حال واقعا هست، واقعا هست. یکی از این روحانیون میگفت من رفته بودم یه حاجی رو سر بزنم، این حاجی خودش هم یکی متمول و اینها هم بود، چند نفر اومدن ایشون رو سر بزنن، ایشون میگفت چند نفر اومدن سر بزنن، یه چند تا سرمایه‌دار بودن اومدن، و بعد یه بنده خدایی باغبان بود، ایشون هم اومد که این حاجی رو سر بزن، اومد تو جلسه، ولی احساس کرد اصلا مثل این که برای همچی جلسه ساخته نشده این بنده خدایی باغبان، تو زحمت میشه کدی، خلاف که نکرد، حلال خورده، حرام که نخورد، اومده اونجا نشسته بود تو جمعیت، یه جوری نشسته بود که اصلا مثل که به چشم نیاد، و خیلی هم احساس سختی میگه بهترین لباس رو پوشید که بنده خدامون بده، لباسش مگه چی بود، حالا بهترین لباس رو، حالا اونا اونجا نشسته چه دک و پوزی، و هر یکی هم حرفی میزد، چقدر فاخر حرف میزد، ماشاءالله چقدر فریخته بودن این سرمایه‌دار وقتی صحبت میگن، یه سبکی داشته این بنده خدا، خیلی خوش جمع کرد، میگه این روحانی گفت من که رفتم دیدم اینجوریه، این لحظه که اومد این آقا خداحافظی کنه با چه زحمت، یعنی یه جوری که از احساس میکنم مثل این که خیلی مزاحمه تو این جلسه، و یه جوری با شرمندگی داشت در میاد، گفت من این لحظه بلند شدم تمام قامت یک تعظیم بهش کردم و خداحافظی کردم، مثل اینکه حجت خدای کنار من عبور کرد، گفتم اگه این کارو نکنم الان عرش به لحظه در میاد، منم جزو اونا میشم. واقعا اینا رو ما میگیم یک نوع عجبی سینا توی خود، مگه چیه چهار تا اینجا نشستی، مگه این آدم نیست، این که داره با کد یمی حالا شما مگه چیکار کردی، حالا حد اکثرش اینجا با کد یمی خوردی دیگه، بیشتر از این که نیست، میگیم فرض میکنم همش حلال بود دیگه، بیشتر از این که نیست، چه فرقی داره چرا اینجا، ولی خب هست، چرا اینا رو ما تعبیر میکنیم به اصطلاح یک نوع خودپسندی، یک نوع تکبر، ثروت براش تکبر میاره، قدرت ببینید چه میکنه، بعضی هم میبینید تا قدرت میاد چی جور تکبر میبرزه، اصلا مثل که تو عالم مثل ایشون وجود نداره، نحوه بر خود، نحوه تعامل. این رسول الله وقتی بند خدای اومده بود به سمت رسول الله، خب رسول الله به عنوان حاکم تو مدینه آمده به سمتش، خب طبق روال عادتی که داشت نسبت به پیش حاکم میره، آدم گاهی لرزه میگیره و یه جوریه و میخواد حرفی بزن، رسول الله اینو بغل گرفت، گفت بابا منم مثل تو هم، تو چرا اینجوری میکنی، اینو نگاه کنید، با کسی که اتفاقا خوشش میاد همه ذوب بشن، آب بشن، برن تو زمین که این یکی مثلا بیاد تو قدرت، خیلی حالا تو علم، تو هر فضیلت، تو هر چی، حالا واقعیت و غیر واقعیت، منو کاری به واقعیت و غیر، اینا باعث میشه یک نوع انانیت میاره که تو روایات ما مثلا در مورد عجب اینجوری اومده، حالا من میخوام برخیشو بخونم، حالا اون پس گفتیم غیر واقعیت، ولی اون واقعیت یؤمن العبد بربه فیمن الله فیمن علی الله، منت میذاره بر خدا، که اون مرحله چی؟ درست عبادت کرد خوبه، اما عبادت کردی تو اینم باز منت خداست، خدا توفیق داد تو نصیب بازی، خدا اگه بخواد تو رو جلوت بگیره تو نماز شب نخونی خیلی راحت میتونی، و بعد ببین توی روایات ما تو چهار تا آدم گناه میکنه خدا کاری میکنه که آدم نتونه بلند شه، پس توی روایات ما خیلی چیز واضحه، بخواد جلوش هم بگیره و بعد میگم انشاءالله خیلی راحت، یعنی بخواد توفیق از آدم بگیره خیلی راحت، خدا توفیق داده ما داره انجام بدیم، کسی خیال نکنه خدا قوت داده، خدا توفیق داده، خدا این منطق داده، خدا اسلام رو به ما داده، خدا ایمان رو به ما داده، خدا همه چیز رو به ما داده، تو ما اینجا خدا خود ما رو به ما داده، همه چیز رو داده، همه سر سفره خدا، سوپ تو باغ خدا، حالا ما دیگه چه ادعایی داریم؟ ولی گاهی اینجوری میشه. خب درست، شاید یک واقعیت هم باشه، عبادت کرده، علمی به تحصیل کرده، واقعیت، اما واقعیت معنیش این نیست که باید منت بذاره، احساس کنه کسیه. حالا چند تا کلمه یاد گرفتی، خب الحمدلله توفیق خدا داد، خب اینو به دیگران میرسونم بسیار خوب، ولی چندون فرقی با دیگران نداریم. خب اگر هر چند فرقی ایجاد شد، خب الحمدلله خدا اینو داد به من، باید بیشتر بترسم دیگه، بیشتر از این که نیست که. الان حجت خدا، من انشالله بعدا در مورد خود حجت خدا میگم، ببینید چی جوریه، چه توضیحاتی آمده. حدیثی است از امام صادق علیه السلام: اتا عالم عابدا فقال له کیف صلاتک. یک عالمی رفت پیش عابدی، بهش گفت نماز تو چجوریه، چطور نمازه؟ اون ورش خورد، گفت از من در مورد نماز میپرسی؟ یعنی ما دیگه کارمون بالاتر از این هست. فقال مثلی یسأل عن صلاته، از ماننده من اصلا در مورد از نمازش میپرسن؟ و انا اعبد الله منز کذا و کذا، هم 50 سال دارم عبادت میکنم، از من در مورد نماز میپرسی؟ یه این عالم، امام صادق میفهم، این عالم از اون عابد پرسید کیفه بکا، گریه چجوریه؟ فقال ابکی حتی تجرعی دموعی، انقدر گریه میکنم که اشکا جاری میشه. فقال له العالم فان الذکر و عند خائفان افضل من بکائک، تو اگر خنده کنی و خوف خدا داشته باشی بهتر از اینه که چی کنی؟ گریه کن. و انت مدل لون، تو به خودت میبالی، ان المدل لا یسعد من عمله شی، کسی که مدل هست عملش به بالا نمیره. حالا بعدا در مورد این که عجب عملش به بالا نمیره، اینا باید یه توضیحاتی هم بدیم، عملش به بالا نمیره یعنی تو خیال میکنی، خیال کردی مثلا 50 سال عبادت کرد. لذا آدم هرچه، بعضی ما حرف آقایون اینه، هر عملی که تو رو به بندگی نزدیکتر کرده اون عمل شریف، هرچه تو رو از بندگی دور کرده اون عمل خوب نیست. خیال میکنی ظاهرش خوبه. بله بله، اون ادلال به سنا قنج و دلالیه، این غیر از این ادلالیست که معنای عجبه. نه بله، اون استکبار نیست، اون حساب شده است، مدلن که داریم، ولی این بحث شده است. باز حدیثی است از امام صادق از رسول الله نقل میکنه: بینما موسی علیه السلام جالسن از اقبل ابلیس و علیه برنوس، یه وقتی حضرت موسی نشسته بود، ابلیس اومد به سمت حضرت موسی و یک کلاه دراز رنگارنگ هم بر سر داشت، این کلاه برنوس دراز رنگارنگ که کلاه شیطانی مشهور هم هست، کلاه شیطانی که گفته میشه یعنی انواع حیل در چنته داره. و قام الی موسی فسلم علی، اومد پیش موسی و سلام کرد. فقال موسی من انت؟ قال انا ابلیس. قال انت فلا قرب الله دارک، خدا عبارت بکنه، خدا تو چه کنه، میخوام اون فضا روشن کنم. قال انی جئت لأسلم علیک لمکانک من الله، من اومدم پیش تو تا سلام بکنم به تو به خاطر اینکه چه مکانتی نزد خدا، من برای این اومدم اصلا، یعنی برای سلام. فقال له موسی فما هذا البرنوس، این برنوس چیه سرت از این کلاه رنگارنگی که سرت است؟ قال بهی اختطف و قلوب بنی آدم، اختطف و قلوب بنی آدم، من به وسیله این قلوب بنی آدم رو چیکار میکنم؟ میرو بایم انواع حیله هایی که دارم. فقال موسی فاخبرنی به ذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علیه، تو به من بگو کدوم گناهی که اگر بنده انجام بده بنی آدم انجام بدن تو بر اینها مسلط میشی. قال اذا اعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه، هنگامی که نفسش براش عجب بیاره، عملش زیاد ببینه و گناهش در نزدش اندک باشه. تو بسیاری از دستورات این مسئله آمده، من کلا به عنوان قاعده بگم، حالا دیگه یه پرانتزی باز کنم، همیشه آدم باید هر روز به نحوی متذکر گناهش بشه و اقرار به گناه کنه. به نحوی، لزومی نداره حتی تمام گناهان رو جلوی چشم بیاره، ولی احساس کنه که گناهکار. من خودم توضیح دارم، گناه هر کسی هم به حسب خودشه، دقت کن چی از اون. حالا لزومی نداره بگیم آقا مثلا من شراب خوردم، خب ایده ای اصلا شراب میخوام، ما اهل شراب نیستیم. لزومی نداره بگیم ما ربا خوردیم، نه، ولی هر کسی برای خودش گناه داره، دقت کنید. و خدا به اصطلاح اگه بخواد مؤاخذه کنه به اینها میتونه مؤاخذه، بلکه آیون و عرفا تا جایی پیش میرن نفس وجود خود رو گناه میبینه، وجودو که زنبان لا یقاسو بهی زنب، این تعبیر این رو قاعده کنیم، یعنی یه جوری به برنامه‌ای داشته باشه. مثلا اون برنامه‌ای که به عنوان زیارت مطلقه دوم، حالا من شاید یه وقتی بهانه کنم همونجوری که زیارت امین‌الله دو سه جلسه گفتم، اینا یکی دو جلسه بگم اینم خوبه، زیارت مطلقه دوم ابو عبدالله، خیلی عالی. مثلا همینجوری، یعنی اول ابو عبدالله سلام به ابو عبدالله هست و نسبت به ابو عبدالله انسان اظهار ادب میکنه به عنوان شاهد، یعنی آگاه به اعمال یاد میکنه، حجت خدا یاد میکنه، از او به عنوان کسی که آمده جهاد فی سبیل الله کرده یاد میکنه، تک تک اینها رو میگه، آخرش سر را بر روی قبر، این چیز امام هادیه، خیلی سندش هم ظاهرا خوبه، امام هادیه که سر را بر روی قبر ابا عبدالله بذاره بگه اشهد انک علی بینت من ربه جئت مقرم به زنوب، جئت مقرم به زنوب یبن رسول لتشفه انده مثلا بکم چه مثلا. این خیلی عادیه، یعنی آدم احساس کنه داره گناه کرده، گناه داره، گناه خیلی داره. بنده خدایی میگفت که من اگه از الان تا آخر عمر اصلا گناه نکنم، اصلا مطلقا حتی یک ذره نکنم، همون مقداری که تا به حال کردم بسه برای تا ابد، که باید من به اصطلاح پیش خدا چی باشم؟ شرمنده باشم. این قاعده بکنیم این چیز بشه، و این یک نوع شکستگی دوش هست، من انشاءالله توضیح میدم در برابر عجب خیلی خوب قرار میده، شکستگی میاره و توضیح میدیم انشاءالله بعدا، ولی اصلش میخوام اینه که قاعده بشه، یاد بگیریم گناهکاریم، یعنی زیاد خودمون خیلی خوب نبینیم. هر کسی به یه بنده خدا میگه خب این همه ای که من میدونم، از منی که این همه میدونم این همه گناهان داره سر میزنه، اینجوری نگاه کنه، نگه این همه میدونم من الحمدلله خیلی بالا، نه بابا این همه که میدونی از تو نباید اینجور گناه از سر بزن اصلا. پس چرا هست؟ پس چرا اینجوری میشه؟ حتی هم از یاد دیدم مؤاخذه میکن خودشون به خطورات غلطی که براشون پیدا، خطور غلط رو مؤاخذه میکن خودشون، میگه این چرا میاد، این حتما یک زمینه دارم که میاد، مؤاخذه میکن خودشون اینجوریه. ما ازش تبیین میکنیم به اصطلاح یک اقرار بزن اون توی اونجا، و جالب اینه بعدش هم چهاردم معصوم داره که تک تک امامان رو، تک تک امامان طبیعی که تک تک حجج رو آگهش نام ببر، بعد بگو اشهد انکم حجج، خیلی عالیه، یعنی هم صحبت ابا عبدالله هست، ارتباط با ابا عبدالله هست، عرض ادب با ابا عبدالله هست، هم اظهار اقرار به گناه هست، و هم بعدش هم چی 14 معصوم رو یک اسم ببر بگو اشهد انکم حجج الله و تمامش، خیلی هم اندکی، خیلی عالیه. یعنی اینا باید برنامه ما باشه، ما باید از این سبک کارها، باید نمونهش اونی که تو خود نماز به ما گفتن، بعد از نماز بگید نمیدونم الاف الاف صد بار گاهی اومده، اینا هم برای همینا تو نماز بعد از نماز سر رو به سجده بذار، سه بار تا صد بار بلکه بیشتر هم خواستی، نمیدونم ظاهرا از امام کاظم بود تا 17000 بار العف. یعنی این احساس آدم بکنه خیلی عادی اینا، که آدم باور کنه بابا من کیم، من کجایی ام. و بعد این معناش اینه از خود توقع ندارم اینو اینقدر گناه بکنم، تا این کسی این فضاست اوج میاد این فضا. اون بعدا توضیح میده این که الان اینجا شیطان تعبیر کرده که اذا کیتو بر اونا مسلط میشه بر ابن آدم، اذا اعجبت او نفسو، نفسش براش در چشمش بزرگ بیاد، و استکثر عمله، عمل خودش رو زیاد ببینه، و صغر فی عینه ذنبه، در چشمش گناهش کم بیاد. یعنی چی؟ اگر گناه در چشم آدم بسیار بیاد اصلا مسئله اوج برداشته میاد. توضیح داره برای خودش. من حالا میخوام یه بحثی یه مقدار شروع میکنم دیگه، باز ببینم تا چقدر میشه چیز کرد. لذا تو بیانات آمده، تو روایات ما آمده، اگر بنده ای گناه بکنه این گناه براش پشیمونی بیاره، بهتر از اینه که بخواد کار خیری بکنه که اون تبدیل بشه به چی؟ اوج. تو بیان امیرالمومنین چیه؟ سیئتون تسوکه خیران من حسنتن تعجبک. سیئه یادم بحثنم بحثر گناه کردن نیستا، مسئله بندگی است. کسی که گناه کرد شرمندگی که داره اون رو بندگی بیشتر نزدیک میکنه تا اون کسی که عجب داره که از خدا دور میشه. سیئتان تسوکه خیران من حسنتن تعجبک، سیئه که تو باش از خودت بدت بیاد این بهتر از خود، یعنی یک نوع از خودبینی در آمدن، بیزار شدن از خود، از خودت بدت بیاد بهتر از عجبی است که برات پیدا بشه بر اساس حسنه. حدیثی است از امام صادق، ان الرجل لیذنب الذنب فیندم علیه، انسان گاهی گناه میکنه و بعد ندامت پیدا میکنه، و یعمل عمل فیسره ذلک، گاهی گناه میکنه پشیمان میشه، ولی گاهی عمل میکنه فیسر رو موجب مسرتش میشه، یسر رو ذلک فیتراخا، یعنی باعث میشه دور بشه از خدا. ان حالت تلک، از اون حالت قبلی که داشت چی بود؟ حالت قبلی پشیمانی بود، این شده چی؟ خوشحالی. فلان یکون علی حالتی تلک خیرم له مما دخل فی، اون حالت پشیمانی قبلی بهتر از این عملی است که موجب خوشحالی او شد. تو بیان حضرت امام، تو این شعرهای حضرت امام هست، طاعت نتوان کرد گناه هم هوس است، تعبیری که اومده حالا بعضیا شاید برداشتی بکنم ازش که تشویق به گناه نیست، طاعت نتوان کرد گناه هم هوس، یعنی ما طاعت رو حضرت امام همیشه میگه ما این اطاعت هایی که میکنم در واقع نفسانیته، ما خودمونه میخواییم برای خودمونه، طبیعی اینجوری عمقو بیدید. و الان عرض کردم در یه ساحتی این عبادت های ما که خالصانه در حد اول هست واقعا هست، ولی در این حال یه مقدار عمقش آدم نگاه میکنم اینه هنوز اون طاعت واقعی نشده، دقت میکنم که میگم طاعت نمیشه کرد، و گناه هم هست. گناه برای چی؟ به خاطر اون شرمندگی داره، نه یعنی گناه باید کرد. حالا من الان این دو تا حدیث خوندم دیگه، احادیث دیگری هم هست، امام نظر داره به این احادیث از این سمت که واقعش آدم به لطف بندگی نزدیک باید بشه، لطف بندگی، لطف بندگی که اگاهی توی یک خبط پیش میاد که توی به اصطلاح عبادت پیش نمیاد. بله اتفاقا بعدا خواهیم گفت ما میتونیم از دل این عبادت ها برسیم به این لطف بندگی، فقط باید آدم منطقش رو یاد بگیر که شما عرض خواهم کرد. امام صادق علیه السلام میفرماد ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلا مؤمن بذنب ابدا. خدا گاهی، خدا میدونه ذنب گناه خیر مؤمنه نسبت به چی؟ عجب. و اگر نبود چون این چیزی اصلا خدا مؤمن رو مبتلا به ذنب نمی، یعنی چی؟ یعنی مؤمن اگه مؤمن حقیقی باشه خدا کاری میکرد شرایط رو جور قرار که اصلا مبتلا نشه، ولی خدا مبتلاش میکنه. چرا؟ میبینه همین که مبتلا بشه به بندگی نزدیکتره، شرمساری که داره آدم، شکستگی که پیدا میکنه، بیزاری که از خودش پیدا میکنه، انانیتی که میشکنه، این باعث میشه که خدا گاهی اجازه میده. تعبیر چیه؟ ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، میدونه که گناه بهتره برای مؤمن از عجب. ولو لازالک مبتلا مؤمنه، ولی گهگاهی یه دفعه چیزی مرتکب، مثلا یه دفعه یک حرفی میزنه که میبینه عجب حرفی زده، چی گفته، چی بود گفتم، دلی که درد آوردم چی بود گفتم، دقت میکنه یک کلمه میگه، یه دفعه از میگه خدا معمولا اجازه میده اینجوری بشه. چرا؟ میتونست کاری بکنه که ایشون مرتکب نشه. ما داریم کسانی که معمولا کار معنی میکنه، همیشه میگن، میگن گهگاهی ما میبینیم وقتی که قرار یک گناهی پیش بیاد، قبلش به ما چیزی رو میگن، ما میفهمیم دیگه باید مواظب باشیم، میریم اونجا میبینیم اتفاقا میخواد این صحنه پیش بیاد، خودمون رو مواظب، یعنی القاعاتی که القاعات ملکی که قبلش میشه کمک میده بهش، گفتن یه جوری، مثلا یه جوری تو ذهنش میندازن که مثلا امروز قرار یک مسئله‌ای در مورد غیبت پیش بیاد، یه چیز رو ملک میاد تو ذهنش میندازه، تو جانش میندازه، القا میکنه که غیبت اینجوریه، یا حدیث رو بیادش میاد، هر کاری میکنه، یه دفعه میبینه اصلا توجه نه، یک دفعه این چیز تو ذهنش اومده، رفته سر صحنه، دیده همین مسئله است، پس اینی که قبلا خدا توفیق داده برای اینکه من اونجا انجام ندم. موارد اینجوری زیاد داره، خیلی ها گزارش کرد، خودشون میگن ما اصلا هیچ، یه دفعه دیدیم مثلا که امروز خوبه که تو یه انفاقی بکنی، حالا چیه هنوز نمیدونم، میره جلوتر میبینه یک مثلا نگو قبل گفته که این انفاق صورت بگیره، دقت میکنی جایز اینا معمولا هست، ولی گهگاهی هم خدا این کار رو نمیکنه، میذاره مبتلا بشه. چرا؟ تعبیر ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب ابدا، اصلا اجازه نمیداد که مؤمن مبتلا بشه. مبتلا اگر چه به این دلیله، بشکنه خودش، زیاد نبینه خودش، بزرگ نبینه، که حالا میرسیم و توضیح میدیم. حالا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.